بهره برداری از اون شخص یا در واقع در ارتباط بودن با اون شخص، مکانها هم به همین شکلن. اینها زیر ساخت زندگی هستن که امروز در جریانه. مثالهای ساده براتون بزنم که مشخص بشه. ببینید، ما مثلا با یه سری مسائلی برخورد میکنیم که مثلا خیلی بزرگه، مثل زمین خاری در کشور. همه این مشکل از کجاست؟ در واقع همه این مشکل ریشش در یک چیز خلاصه میشه، در ضعف اطلاعات مکانی، در ضعف سوابق اطلاعات مکانی. یعنی ما اگه سوابق اطلاعات مکانی رو مشخص کنیم یا مشخص باشه مثلا یه قطع زمین در طول 200 سال گذشته چه اتفاقی براش افتاده، دیگه اصلا زمین‌خواری معنا نداره، اصلا امکان نداره که این همچین پدیده ای اتفاق بیفته، که حالا ما بخوایم در مقاطع بعدی باهاش مبارزه کنیم. اصلا این مبارزه ای که انجام میشه به نظر من اصلا معنا نداره، بیهوده است. مبارزه یعنی چی؟ مبارزه زمانی معنی میده که ما همه اطلاعاتمون رو مرتب کرده باشیم و همه در واقع،
یعنی این ضعف رو داریم که این موزل رو داریم.
بله بله، ما اصلا این ضعف رو در همه عرصه ها داریم. یعنی شما نگاه کنید در عرصه میراث فرهنگی، خب ما چیکار میکنیم؟ کاری که میکنن این است که میرن نگاه میکنن ببینن یک بنایی مثلا زیباست یا ویژگی های معماری داره، میگن این میراث فرهنگی. درسته، در صورتی که از روی اطلاعات مکانی شما ممکنه نقاط بسیار زیادی رو پیدا بکنین که اینها واجد ارزش‌های ملی هستن، واجد ارزش‌های محلی هستن،
ولی زیبایی نداشته باشه،
ولی معلوم نیستن یا پنهانن. در واقع همه اینها توی اطلاعات مکانی به وجود میاد. شما نگاه کنید تر تمام کشورهایی که در دنیا الان حرفی برای گفتن دارن از لحاظ فرهنگی و از لحاظ تکنولوژیک و از لحاظ کیفیت زندگی، مهمترین چیز براشون آرشیوهای اطلاعات مکانیشونه. اینها آرشیوها رو مرتب کردن، اسناد رو در اختیار دارن و مدام از اینها استفاده میکنن در امور مختلف. به عنوان مثال مثلا شما نگاه کنید، شاید ساده تر از این مثلا صدا و سیما، درسته؟ شما فرض کنید که صدا و سیما هیچ آرشیوی نداشته باشه از برنامه‌هاش، یا آرشیو 10 سال اخیرش رو نگه داره، غنای برنامه‌ها چه اتفاقی براش میافته؟
به شدت افت کیفیت
میکنه. الان ما همین مشکل رو در مورد در واقع هر آنچه که به مکانها مربوط میشه داریم. ما در ظاهر یک پوسته‌ای داریم که این پوسته جدیده و هر چیز زمان میره جلو ما به قدیمش توجه نمی‌کنیم. همینجوری این اطلاعات رو دور می‌ریزیم یا به گوشه‌ای می‌ریزیم و ازش کمتر استفاده می‌کنیم. درسته که اطلاعات قدیمی شاید کاربرد روزمره نداشته باشه. نه اینکه کاربرد روزمره نداره، کاربرد گسترده روزمره نداره. یا اصلا یه مثال بهتر بزنم براتون. شما نگاه کنید در شهر تهران ما داریم مترو میکشیم، درسته؟ خطوط مترو. خب اینها تونل هایی میزنن. ما در قدیم تهران اینجا قنات داشتیم برای آبرسانی که خیلی تأسیسات مهم و زیربنایی برای شهر هستن. حالا ما بدون اینی که بدونیم قنات کجاست و مسیر قنات چیه، میایم بدون اطلاعات تونلی رو حفر میکنیم، به یه دونه قنات برخورد میکنیم. حجم زیادی از آبی که حالا در جریانه و داره میره میریزه وارد تونل میشه. بعد میلیاردها تومان مجبوریم هزینه بکنیم برای اینی که این قنات رو کور کنیم یا منحرف بکنیم. خب اگر ما این اطلاعات مکانی گذشته رو از قبل داشته باشیم و در اختیار طراح مترومون قرار بدیم، ممکن است که با یک تمهیدی در طراحی ما هیچ موقعی به اون قنات بر نخوریم. هم سیستم آبیاریمون رو حفظ کردیم در واقع، هم خسارتی به ما نخورده به شهر، هم میلیاردها تومان مثلا از جیب شهر بابت در واقع انحراف آب قنات و در واقع چیزهای دیگه، همه اینها رو ما جزء حادثه میبینیم. در صورتی که وقتی اطلاعات مکانی رو داشته باشیم اینا دیگه حادثه نیستن.
بله دیگه اسمش حادثه نیست.
بله.
یک تاریخ نقشه تهران رو بفرمایید. اشاره کردید که اولین بار روس‌ها اونم به نیت بحث نظامی و جاسوسی کشیدن. ولی نقشه‌ای که درد جغرافیای شهری بخوره، معماری شهری بخوره، از کی صورت پذیره؟
بله. عرض به خدمتت که ما در قرون سوم و چهارم نقشه‌هایی داریم که نقشه‌نگاران ایران یا نقشه‌نگاران اسلامی از منطقه ایران کشیدن. اینها نمودار نقشه‌هایی هستند.
اصطلاحاً قرون سوم چهارم
قمری.
قمری.
بله. اینها نقشه نمودارهایی هستند که فواصل بین شهرها رو و اهمیت شهرها رو از لحاظ رتبه بندی شهرها و مناطق رو تا حدودی نشان میدن و بیشتر برای شناخت کلان پهنه ایران و جهان در واقع مفید هستند. اما ما نقشه های شهری و نقشه هایی که در واقع جزئیات مناطق رو نشون بدن متاسفانه چیز زیادی به دست ما نرسیده. من البته این توضیحی که میدم بیشتر منظورم کار ایرانی هاست، یعنی کار کسایی نقشه بردارا و نقشه نگارهای داخلی است. اروپایی ها در واقع نقشه های متعددی از سرزمین ما و در رأسشون انگلیسی ها به دلیل منافعی که در این منطقه وجود داشته براشون تهیه کردن. گفتم که نقشه جاسوسی روسی که از تهران تهیه شد در بین دور اول و دوم جنگ های ایران و روس بود، یعنی اونها داشتن از ما اطلاعات جمع می کردن به صورت مدرن که بتونن به ما حمله کنن و با ما مقابله کنن. اینجا بود که دولت مردای ما متوجه می شن کم کم و به خصوص بعد از شکست دوم که آقا دیگه دوره جنگ های سنتی بر اساس رشادت و در واقع حالا
سلحشوری
یا تدبیر شخصی و اینها گذشته، دوره جنگ های علمی شروع شده، یعنی باید در کنار شمشیر باید ابزاری باشه که شما شناخت داشته باشی نسبت به منطقه‌ای که میخوای بری تصرف کنی، منطقه‌ای که میخوای بری به جنگی. خب خیلی هزینه گزافی بود قراردادهایی که به ما تحمیل شد از جانب روسیه و حتی انگلستان، ولی این هزینه در واقع دولت مردان رو به این فکر انداخت که نه اینجوری نمیشه و ما باید بریم به سمت اینی که کشور از علوم جدید بهره مند بشه. در رأسشون عباس میرزا در واقع تلاش کرد و دو گروه رو به اروپا فرستاد، یک گروه به انگلستان و افراد رفتن علوم مختلفی رو یاد گرفتن و برگشتن. این گروه ها خیلی کوچیک بودن. در این بین دو نفر هم نقشه برداری و نقشه کشی رو یاد گرفتن و به ایران اومدن. توی این فاصله ما البته نقشه های دیگری هم داریم. باز یه نقشه معروف تهران به نام نقشه برزین که باز یک روس تهیه میکنه، این رو در دوره محمدشاه قاجار تهیه میکنه ولی در دوره ناصری ترسیم میشه، برداشتش در دوره محمدشاه انجام میشه ولی در دوره ناصری ترسیم میشه و به ناصرالدین‌شاه اهدا میشه. یه مطلبی هم که شما پیش از این اشاره کردید که فرق نقشه برداری و نقشه نگاری چی هست؟
بله.
ببینید نقشه برداری اون فعلی است که در واقع اندازه‌گیری هایی است که روی زمین انجام میشه، حالا به روش های مختلف.
اون چیزی که پایین میزنن مقیاس.
بله مقیاس حالا در واقع
یکی از آیتم هاست.
بله یکی از آیتم های برداشت نقشه است. ولی اول از همه ما اندازه میگیریم دیگه، فواصل بین مکانها رو اندازه میگیریم. حالا هرچی با دقت بیشتری اندازه بگیریم جزئیات بیشتری میبینیم و هرچی مثلا از بالاتر به ماجرا نگاه کنیم جزئیات کمتری میبینیم ولی کلیات بیشتری میبینیم. این فاصله بین جزئیات و کلیات همون مقیاسه که شما میفرمایید، اونه که نشون میده که نقشه چقدر به جزئیات داره نگاه میکنه یا چقدر داره به کلیات یعنی به مناطق بیشتری دقت میکنه. حالا این رو
خب این تفاوتش با نقشه نگاری میخواست.
آها تفاوتش با نقشه نگاری. وقتی که نقشه برداشت میشه نقشه رو شما اینجوری در نظر بگیرید که انگار دارید از بالا از آسمون به زمین نگاه میکنید. حالا میخواید این تصویر رو روی یک کاغذی پیاده بکنید. درسته؟ اونجا کار نقشه نگار شروع میشه. نقشه نگار بیشتر از اینی که یک مهندس باشه یا یک ریاضیدان باشه، یک نقاشه، یعنی یک تصویرگره. اینجا حیطه هنر خیلی درش دخیله، یعنی هرچی اون بتواند با هنرمندی این پیاده سازی رو بهتر انجام بده، بازتاب چیزی که در واقعیت وجود داره و چیزی که به مخاطب میرسه از طریق این نقشه، خب زیباتر و دقیقتر خواهد بود. یک نکته وجود داره. وقتی میخوایم نقشه تهیه کنیم، ممکن است که نقشه از نقشه های گذشته تهیه بشه. باز اینجا دیگه نقشه بردار کاری نداره، یعنی برداشتی صورت نمیگیره از زمین. ولی چه اتفاقی میفته؟ نقشه نگار با تغییر و تبدیل نقشه گذشته به نقشه امروز، درسته؟
بله.
و با اضافه و کم کردن اسامی یا اماکنی که روی نقشه تغییر کرده، نقشه رو آماده میکنه برای اینکه به دست مخاطب برسه.
آی مهندس، اگر اسامی تغییر پیدا کنه، نقش نگار میتونه همون انجام بده. ولی اگر مسافت ها و
ببینید معمولا این شکلیست که در نقشه های کلان مسافت ها به این سرعت تغییر نمیکنه. درسته؟ و خیلی از نقشه هایی که ما در اختیار داریم امروز و دنیا در اختیار داره، مثلا اینها پایشون نقشه های غربی هستن که دهه های مختلف گذشته در واقع انگلستان یا امریکا تهیه کردن و بعدها ما روی همون سیستم به تکمیل و تصحیح اونا پرداختیم. برای این کار غریبی نیستش. نقشه نگار در واقع خروجی و اطلاعات گذاری روی نقشه و ترسیم نقشه رو انجام میده.
خب میشه بفهمید اولین بار کی یک نقشه مدون و تقریبا دقیقی از تهران کشیده شده؟
ببینید، نقشه برزین که تو دوره محمد شاه کشیده شده، نقشه دقیقی از تهران، نقشه ایست که ما شکل تهران رو میبینیم درش.
به کلیات بیشتر توجه کرده.
آفرین. به کلیات شهر بیشتر توجه کرده، به جزئیات امکان این رو نداشته. ما نقشه برداری و نقشه نگاریمون از زمانی شکل میره که دارالفنون در ایران در واقع شروع میکنه به تربیت نظامی های مدرن و یکی از دروس نظامی های مدرن در واقع نقشه برداری و نقشه کشی بوده و اینها میان شروع میکنن به تمرین هایی و من جمله انجام پروژه های بزرگی.
دانشش از کدوم کشور به شخص اومده بود؟
ببینید، دانش از کشورهای مختلفی اومده، ولی در مورد نقشه‌ای که برای تهران کشیده شده، نقشه‌ای که به نام نقشه آگوست کرشیش معروفه، از کشور امپراتوری هابسبورگ یا اتریش که ما میگفتیم نمساوی در اون دوره، از اونجا ما مدرسی رو آوردیم و این مدرس تعلیم داده و این تعلیم تبدیل شده به پروژه. ما در 1275 قمری نقشه ای از تهران داریم که این نقشه دقت بسیار قابل قبولی داره و نکته جالبش این است که ناصرالدین شاه نقشه رو میبینه، خیلی خوشش میاد، تشویق میکنه، پاداش میده و 1200 نسخه دستور میده که باسمه بشه یا چاپ بشه. این یعنی یه تحول بسیار عظیم در نقشه نگاری و نقشه کشی. چرا؟ شما به جمعیت حالا 150,000 نفری تهران اون موقع اگه نگاه بکنید، 1200 نسخه نقشه رو باسمه کردن یه عدد خیلی بزرگیه و این نقشه به باور من تا الان اولین سند شناخته شده تهران شناسیه. ببینید، تهران شناسی که برای مخاطب عمومی تولید شده، یعنی در اختیار شهروندا بوده. این همه سال ازش گذشته، هنوز نسخه های متعددی از این نقشه در موزه ها و جاهای مختلف شما میتونید پیدا کنید.
این جهت اون زمان عرض میکنم امنیتی برای امنیت شهر اخلال ایجاد نکرده؟ 1200 نسخه؟
نه، اخلالی ایجاد نکرده. ببینید، دیگه ماجرای دیگه خندق و حصار در این دوره با وجود مثلا توپخانه و اینها هیچ کارکرد امنیتی برای شهر نداشته. اتفاقا خودشون روی نقشه دیگری که باز همین آگوست کرشیش تهیه کرده از اطراف تهران حدود آتش توپخانه رو مشخص کردن. اون نقشه‌ای که در واقع این موقعیت‌های کلان رو نشون میداده اون منتشر نمیشه در ایران. خیلی جالبه، اون به خاطر مسائل امنیتی در ایران منتشر نمیشه و سالها بعد دکتر پولاک اونو در اتریش منتشرش میکنه. ولی نقشه ای که خب شما کوچه و خیابون و اسم املاک رو دارید و دو تا از شاگردای در واقع آقای کرشیش که ایرانی بودن و تو مدرسه بودن تهیهش کردن، خب این نقشه با جزئیات همه شهر رو نشون میده و هیچ مشکلی هم نداشت.
اصولا نقشه برداری با توپوگرافی چه تفاوتی داره؟
ببینید نقشه ها در واقع موضوعات مختلفی رو به ما نشون میدن، درسته؟ وقتی که ما نقشه برداری میکنیم یکی از اهداف نقشه این است که ما عوارض زمین رو برداشت کنیم، عوارض طبیعی زمین رو برداشت کنیم، پستی ها و بلندی ها. این برداشت عوارض طبیعی زمین رو همون نقشه های توپوگرافی به ما نشون میدن. بله.
ارزم خدمتون وقتی قدیم یک شهری رو ایجاد میکردن خب دورش بارون میکشیدن، به تبع توسعه این تعریف میشد.
بله.
خارج از این بارو توسعه‌ای نداشت.
بله.
ولی خب با فرمایشی که الان فرمودید از دور ناصری به بعد شاید دیگه باروها خندقها دیگه اون کاربرد سابقه خودشو نداره به دلیل وجود سلاح آتشین توپخانه. خب برای توسعه شهرها بعد از اینکه این باروها اثر خودش رو از دست داد در نقشه نگاری چه تعریفی داشتن، چه لحاظی به قول گفتن این آیتمو چقدر لحاظ می‌کردن؟
ببینید دو تا مسئله است. یه زمانی هست که شما دارید صحبت میکنید از شهرهایی که از پیش طراحی شدن و نقشه کشیده شده که بر اون اساس شهرها ساخته بشن. خب اون مسلمه که توسعه‌ای که توی شهر صورت میگرفته بر مبنای نقشه است. ولی در مورد بسیاری از شهرهای ایران بافت شهرها بافتهای طبیعی و ارگانیکن، یعنی ما نقشه‌ای نداشتیم برای طراحیشون. شهر شکل گرفته، بعدن ما اومدیم نقشه رو از شهر تهیه کردیم.
یعنی همون سکونتگاهی که فرمودی روستا رو سکونتگاه تبدیل به شهر شده.
بله.
الان بی حساب داره توسعه پیدا میکنه.
نکته ای که وجود داره این است که ما هنوز موفق نشدیم شهرسازیمون رو بر پایه برنامه ریزی زمین بنا کنیم. ظاهرش این شکلیه، یعنی ظاهرش این است که ما طرح تفصیلی داریم، طرح جامع داریم، ولی در واقع طرح‌های تفصیلی و جامع ما هم هنوز در اختیار برنامه‌ریزای شهریمون نیستن. توسعه بی‌رویه هنوز ادامه داره. حتی طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع ما به توسعه بی‌رویه شهر کمک می‌کنه. این یه برنامه بالادستی نیاز داره که محدود کنه ساخت و ساز رو، محدود کنه توسعه انسانی رو. این هم چیز غریبی نیست، در تمام دنیا اتفاق میفته. اینی که ما شهر رو رها بذاریم که هر چقدر میخوان توش ساخت و ساز بشه، این خب اتفاقی نیست که ناشی از یک برنامه ریزی باشه. حالا ممکنه شما با یه مقدار طرح تفصیلی یا طرح جامع این رو یه مقداری هدایتش بکنید. این مشکلیه که متاسفانه ما از همون دوره قاجار که تو نقشه ها میبینیم وجود داشته، هم هنوز هم برقراره.
خیلی ممنون، تشکر
میکنم. خواهش میکنم.
وقتم بیشتر وقت نمیده، شالا در جلسه آینده در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. بسیار سپاسگزار میشیم از شما شنوندگان ارجمند. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقو تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمز چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی، مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود، کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار باری کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو در این ساعت تقدیم شما شنوندگان ارجمند می کنیم. حق الناس و تعدی به حقوق دیگران از موضوعاتی است که در این برنامه کوتاه مورد بررسی قرار می گیره.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق الناس که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از شما عزیزان دعوت میکنم در این ساعت به برنامه تا ظهور توجه بفرمایید. موعود و منجی در ادیان ابراهیمی، موعود و منجی در دین مسیحیت موضوع این برنامه است.
امام زمان علیه السلام ظهور می کند در